اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. تک تک شما را به شنیدن برنامه امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 خوش آمدید میگم. امروز چهارشنبه 7 اپریل سال 2021 میلادی است. قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی در تویتر گفت که شام سه‌شنبه یک عملیات موفقیت آمیز پروستات را در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان توسط دکتران با تجربه این شفاخانه انجام داده است. رئیس جمهور افغانستان در این پیام از تمام دکتران و پرستاران این شفاخانه ابراز امتنان نموده است. هند میگوید که اتفاقات افغانستان مستقیما بر امنیت هندوستان تاثیرگذار است. سوبرامینیم جی شنکر وزیر خارجه هند روز سه‌شنبه در دیدار با سرگی لاواروف همتای روسیش در دهلی جدید با بیان این مطلب گفت که یک حل و فصل سیاسی به افغانستان دموکراتیک بیانجامد.
برای هندوستان هر آنچه در افغانستان اتفاق بیفتد مستقیما بر وضعیت امنیتی ما تاثیر میگذارد. من روی کرد ما را که صلح دوامدار نیاز به هماهنگی منافع همگان دارد، چه در داخل و چه در اطراف افغانستان. روند صلح باید بر اساس اصول بنیادی که همه ما از آن پیروی میکنیم استوار باشد و یک حل و فصل سیاسی باید به معنای یک افغانستان مستقل با حاکمیت ملی متحد و دموکراتیک باشد.
در این دیدار دو روزه سرگی لاواروف از هند دو طرف روی انرژی اتمی، فضا، تجارت و مسائل دفاعی بحث کردند. آقای لاواروف جهت یک دیدار دو روزه روانه پاکستان شد و انتظار می رود بحث های وی با مقامات پاکستانی روی تلاش ها برای تامین صلح در افغانستان متمرکز باشد. مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که ایالات متحده و کشتی ایرانی در بحیره سرخ هیچ حمله ای را انجام نداده است. با گزارش رسانه های جهانی این حمله به کشتی سپاه پاسداران در نزدیکی سواحل یمن رخ داده است. خبرگزاری تنسیم وابسته به سپاه پاسداران این گزارش ها را تایید کرده و نوشته که کشتی ساویز به دلیل انفجار منهای چسبکی در بدنه کشتی دچار آسیب شده است. به نوشته این خبرگزاری، کشتی ساویز در چند سال گذشته در بحیره سرخ به منظور پشتیبانی از نیروهای بحری ایران مستقر بوده است. باز هم خبری در ارتباط به ایران. ایران، روسیه و ایالات متحده روز سه‌شنبه به آغاز مذاکرات در اولین روز گفتگوها در ویانا با هدف نجات توافق بین المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران واکنش مثبت نشان دادند. عباس رخچی رئیس هیئت نمایندگی ایران در مجموع این جلسه را سازنده عنوان کرد. ایالات متحده در آن بحث ها حضور نداشت، زیرا ایران تا زمانی که تحریم ها علیه این کشور پا بر جا بماند از دیدار با هیئت آمریکایی خودداری کرده است. اتحادیه اروپا به عنوان یک واسطه عمل می کند. میخائیل اولانوف نماینده روسیه گفت که جلسه روز سه‌شنبه میان طرفین موافقت آمیز بود، اما احیای توافق زمان بر است. وی در تویتر خود نوشت مهمترین چیز پس از جلسه کمیسیون مشترکین است که کارهای عملی برای دستیابی به این هدف آغاز شده است. جین ساکی سخنگوی قصر سفید هم گفت که اولین روز مذاکرات بود که از مجرای شرکای اروپایی در جریان است و انتظار دارند روند طولانی باشد، اما با باور دولت آمریکا راه دیپلماتیک بهترین راه پیش روست. قرار است دو نشست موازی کارشناسی بین اعضای کمیسیون مشترک برجام در راستای انجام مذاکرات فنی در حوزه رفع تحریم ها و همچنین بازگشت به تعهدات هسته‌ای ایران انجام شود. گروه کارشناسی پس از بررسی ابعاد فنی و جزئیات مسائل مربوط به بازگشت به تعهدات هسته‌ای و لغو تحریم ها نتیجه را به کمیسیون مشترک ایران خواهد کرد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در مکسیکو گفتند که در تصادم روز سه‌شنبه بین دو سرویس حامل کارگران معدن در شمال آن کشور 16 نفر جان داده و 14 تن دیگر زخمی شده است. این رویداد قبل از بامداد در جاده‌ای که به ورودی معدن در ایالت سونورا منتهی می‌شود اتفاق افتاده است. قرار گزارش‌ها تمام قربانیان این رویداد مکسیکویی بودند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه در واکنش به تقاضای رئیس جمهور اوکراین مبنی بر تسریع روند پیوستن آن کشور به ناتو گفته است که عضویت اوکراین در پیمان اتلانتیک شمالی هیچ کمکی به وضعیت جاری در شرق آن کشور نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت که پیوستن اوکراین به عضویت ناتو نه تنها برای حل منازعه در شرق اوکراین کمک نخواهد کرد، بلکه وضعیت را بدتر خواهد ساخت. این اظهارات آقای پسکوف پس از آن بیان شد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که پیوستن کشورش به حیث عضو ناتو یگانه مسیر است که میتواند جنگ را در منطقه دونباس شرقی خاتمه دهد. رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه اعلام کرد که هر فرد بالغ در ایالات متحده ظرف دو هفته واکسین می شود. رئیس جمهور امریکا گفت دیگر هیچ قانون گیج کنندهی وجود ندارد. دیگر محدودیت های گیج کنندهی وجود ندارد. اعلامیه رئیس جمهور همزمان با افزایش چهارمین دور شیوع کووید 19 در کشور با افزایش عفونت در بین جوانان است. طی هفته گذشته موارد جدید ویروس کرونا نسبت به دوره 7 روزه قبلی 7% افزایش داشته است. بستری شدن در شفاخانه نیز 3% افزایش یافته، اما مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کمی کاهش یافته و در حدود 800 مورد در روز رسیده است. دلیل اصلی افزایش موارد کووید 19 سهل شدن پوشیدن ماسک، حضور بیشتر در مراسم عامه، افزایش سفرهای داخلی و ظهور انواع مختلف ویروس عنوان شده است. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 56,779 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این نوعیه در این کشور به 2,512 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 132,229,591 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,870,290 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 556,428 نفر و شمار مصابین 30,841,045 نفر گزارش شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. خب شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم جیلا سمیعی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. دفتر ولایتی کمیته سویدن برای معلولین افغانستان در هماهنگی ریاست معارف این ولایت زمینه آموزش را برای افراد دارای معلولیت در مکاتب دولتی غزنی فراهم کرده است. مسئولان کمیته سویدن میگویند که کودکان دارای معلولیت که دوره های 3 ساله توانایی مجدد را در این نهاد سپری می کنند برای ادامه آموزش به مکاتب عمومی معرفی می شوند و این کار به گفته آنان نتایج قناعت بخش نیز داده است. به گزارش در مورد توجه کنید.
کمیته سویدن برای معلولین افغانستان به نگرانی جدی خانواده ها و فعالان حقوق افراد دارای معلولیت مبنی بر محرومیت این گروه اجتماعی از آموزش رسیدگی کرده و پس از این افراد دارای معلولیت می توانند در مکاتب دولتی غزنی درس بخوانند. یوسف جاوید مسئول ولایتی این کمیته در حوزه جنوب شرق با صدای آمریکا گفت که در یک دوره آموزشی 3 ساله باستوانی بیش از 90 کودک را در ولایت پکتیا، میدان وردک و غزنی آماده ساختند که شامل مکاتب دولتی شوند. آقای جاوید افزود که این شاگردان به گونه رسمی به ریاست معارف معرفی شدند و مکاتبی که این کودکان دارای معلولیت را جذب میکنند کمک های تخنیکی کمیته سویدن را دریافت خواهند کرد. ما برای اینها زمین سازی کرده ایم، استادان زن و مرد را در این بخش آموزش داده ایم که با اینها کار کنند. آموزش اینها مثل دیگر شاگردان عادی خواهد. شفیق الله قاری‌زاده سخنگوی ریاست معارف غزنی نیز گفت که 53 کودک دارای معلولیت طبق توافق که با کمیته سویدن شده به این ریاست معرفی شدند. آقای قاری‌زاده افزود که مکاتب تعلیمات خاص معارف غزنی نیز توانسته است زمینه آموزش صدها کودک دارای معلولیت را در شهر غزنی فراهم کند و این کودکان که دوره بازتوانایی را سپری کردند نیز جذب مکاتب دولتی می شوند.
کسایی که در اینجا فارغ شدن قبلا گفت مزول سالی اگه باشند، کسایی که ناشنا و نابینا هستند اکثر اگر در مکاتب عمومی بتونند که اینا آموزش ببینند در مکاتب عمومی جذب میشن، اگر نتونند در مکاتب خاص یا مکتب خاص که در ریاست از طریق ریاست معارف ولایت غزنی هست اینا جذب میشه. برای ولسوالی و بر مرکز برشون ترانسپورت داریم و همچنان بدل آشف برشون داریم که مشکلات از اینا رفت.
در حدود 2000 افراد دارای معلولیت در ریاست امور شهدا و معلولین غزنی ثبت است، اما این ریاست آمار دقیق از کودکان دارای معلولیت را ندارد. اما کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که در حال حاضر بالاتر از 400 کودک دارای معلولیت در غزنی ثبت این کمیته می باشد. خانواده هایی که از آموزش کودکان دارای معلولیتشان ناامید بودند حالا امیدوار شدند. شاولی که دخترش دوره بازتوانایی کمیته سویدن برای افغانستان را سپری کرده حالا آماده رفتن به مکتب است. شاولی گفت که حالا باور دارد دختر دارای معلولیتش می تواند باسواد شود و آینده‌اش را در دست خود بگیرد.
دختر من مدت 4 سال مشه که کمیته سویدن درس می‌خواند. تعلیم تربیه میده. خیلی حالش خوب شده. از تربیه خوب، از فهم خوب، از همه چیز خوب شده. بله میتونم در سال پیش ببره.
نرگس صبوری معاون بخش تعلیمات فراگیر دفتر غزنی کمیته سویدن برای افغانستان نیز گفت که این نهاد کودکان دارای معلولیت را تا فراغت از مکتب حمایت خواهد کرد.
به لحاظ از مکتبای دولتی از امتحان لیاقت میگیرن، اگه اینا کامیاب شدن صنف 3 و 4 5 در مکتب شامل میشن دیگه، بعد از اون تا صنف 12 را ما پیزم شاگرد هستیم. ما ارپ داریم، استادا از طرف تعلیمات فراگیر داریم، ما 3 دفعه ما 4 دفعه اما شاگردی که معلول است از سر میزنه که چی مشکلات داره، چی کمبوتا داره، برش قلم، کتابچه، هر چیزی که ضرورت داشته باشه ما برش تهیه میکنیم.
برخی افراد دارای معلولیت در غزنی که توانستن از مکتب فارغ شوند در کمیته سویدن شامل کار شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش داده است که دسترسی اشخاص دارای معلولیت به حقوق مدنی سیاسی به شمول آموزش با چالش ها روبرو بوده است و تنها 15.5% افراد دارای معلولیت به آموزش دسترسی دارند. در این گزارش دوری را عدم پذیرش از سوی مکاتب به دلیل معلولیت، نبود تسهیلات مورد نیاز افراد دارای معلولیت، مشکلات اقتصادی، ممانعت‌های خانواده‌ها و نبود تسهیلات ترانسپورتی از جمله دلایل محرومیت افراد دارای معلولیت از آموزش گفته شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات میگویند که حدود 30% از شاگردان معارف در این ولایت زیر نور آفتاب و در خیمه ها مصروف آموزشند. رئیس معارف هرات گفته است که هنوز هم 313 مکتب در شهر و ولسوالی های این ولایت تعمیر درسی ندارند که فراگیری دانش را برای متعلمان با مشکلات روبرو ساخته است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
مقام های محلی هرات این گفته ها را در مراسم افتتاح 5 ساختمان مکتب در ولسوالی کراخ این ولایت بیان داشتند. زکریا رحیمی رئیس معارف هرات گفت با افتتاح این مکاتب حدود 5000 دانش آموز دختر و پسر به مکان مناسب تعلیمی دسترسی پیدا می کنند. رئیس معارف هرات همچنان گفت بیشتر از 1,000,000 متعلم در هرات در حال تعلیم هستند که 30% این شاگردان در زیر نور و آفتاب و در خیمه ها مصروف آموزش می باشند.
در سال تعلیمی 1400 ما پلان داریم که در تمامی ولسوالی ها و در شهر هرات بیشتر از 100 باب مکتب ساخته شود و خدمت دانش آموزان هراتی قرار بگیرد. امروز ما شما شاهد ازی بودیم که 5 باب مکتب افتتاح کردیم و در کل تعداد مکاتب ما که بدون تعمیر میمونه بیشتر از 300 باب مکتب است. ما پلان داریم که حداقل تا سال 1402 و الی 1403 هیچ مکتب هرات بدون تعمیر نمانه. فعلاً که با شما صحبت میکنم در حدود 30% دانش آموزان ما هنوز هم در زیر خیمه ها و یا هم در فضای باز درس میخوانند.
سید وحید قتالی والی هرات نیز در مراسم افتتاح ساختمان این مکاتب از مخالفان مسلح دولت خواست تا با کنار گذاشتن تفنگ از آموزش و پرورش در کشور حمایت کرده و به آمدن صلح کمک کنند.
زندگی اسلامی و انسانی یک عنصر بزرگ تعلیم و تربیه اطفال مانه، آرامش، زراعت که دشمنای افغانستان به بی باورن. فعلا همه چیز اونا از میل تفنگ میبینن، اینه که دشمنای افغانستان میل تفنگ شده. مردم این جامعه از تفنگ دیگه چیزی رو نمیبینه، از مکتب میبینه، از زمین زراعتی میبینه، از بندهای آب میبینه. ما اولین بحث ما اینه که صلح بیاین، یک مقدار لمس کنن. صلح یعنی زندگی، یعنی آرامش.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز از افتتاح مکاتب در نقاط دوردست استقبال میکنند. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات میگوید بردن آموزش و پرورش به مناطق محروم سبب توسعه روستاها و کمک به شکلگیری صلح اجتماعی می کند.
بدون شک ایجاد مکاتب بخصوص در مناطق دورافتاده و محروم میتونه یک دریچه امید و دریچه توسعه باشه برای نوجوانان و خانواده‌هایی که در اون مناطق زندگی میکنن با تمام مشکلات و چالش‌هایی که در جامعه وجود داره.
مسئولان ریاست معارف هرات میگویند در سال گذشته خورشیدی نیز ساختمان دست کم 100 مکتب را در این ولایت تکمیل نمودند. در حال حاضر از 1236 مکتب دولتی در ولایت هرات 313 مکتب فاقد ساختمان درسی می باشند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اتحادیه اروپا برای جبران خساره های اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا 3 میلیون یورو را برای حکومت افغانستان کمک کرده است. این اتحادیه میگوید که شیوع ویروس کرونا عواید دولت افغانستان را نیز متضرر ساخته است. این کمک ها در حالی صورت میگیرد که شمار واقعات ویروس کرونا در ولایت شرقی افغانستان در حال افزایش است. سمسامه سیرت گزارش میدهد.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که همگیری ویروس کرونا در افغانستان سبب ایجاد محدودیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش درآمد شده است. این اتحادیه گفته که برای حمایت از افغانستان و ثبات اقتصادی این کشور 2.9 میلیون یورو کمک اقتصادی می کند. در اعلامیه اتحادیه اروپا به نقل از آرنو پال شارژ دافیر اتحادیه اروپا برای افغانستان آمده است:
اعلام امروز یک خبر خوب برای افغانستان است. این حمایت مالی سبب جبران بخش از زیانهای مالی ناشی از بحران کووید 19 در بخش‌های اجتماعی اقتصادی وسیعی خواهد شد.
در همین حال وزارت مالیه افغانستان هدف را که صندوق وجهی پول برای جمع‌آوری عواید در سال 1400 مالی به این وزارت تعیین کرده دشوار می‌داند. محمد رفیع تابع سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که جمع‌آوری عواید در ربع اول سال با کسر مواجه بود و این وزارت نتوانسته به هدف تعیین شده برسد. آقای تابع گفت که بر بنیاد هدف تعیین شده وزارت مالیه افغانستان در سال 1400 مالی باید 216.5 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کند.
آخرین گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که در بخش جمهوری عواید تا هنوز 20% کسر داریم، ولی رهبری وزارت مالیه تلاش میکنه که با مدیریت درست جمهوری عواید را مطابق به هدف تعیین شده جمهوری کنه.
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت که این وزارت برای ایجاد شفافیت در گمرکات و روند مالیه‌دهی تلاش میکند تا سطح عواید افزایش یابد. در همین حال وزارت مالیه سیستم آنلاین جمع‌آوری عواید را برای نخستین بار روز سه‌شنبه در ننگرهار افتتاح کرد. آقای تابع گفت که برای نخستین بار مطابق حکم رئیس جمهور و تعهدات افغانستان به سازمان جهانی تجارت، این وزارت روند قیمت گذاری در گمرکات را به شکل آنلاین افتتاح کرد که بر بنیاد آن پس از این تاجران می توانند روند گمرک کالاهای وارداتیشان را آنلاین انجام دهند. در همین حال کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر وضعیت بهبود نیابد، بیشترین ضرر را شهروندان عادی متحمل خواهند شد و حکومت باید راهکارهایی را بسنجد تا سیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا جبران شود. تاج محمد تلاش، کارشناس اقتصادی به صدای آمریکا گفت:
در شدن اوضاع اقتصادی افغانستان متاسفانه طبقات غریب، طبقات متوسط سخت آسیب می‌رساند. افغانستان از نگاه کشورهای منطقه در یک بنبست بزرگ اقتصادی روبرو می‌شود. اعتماد منطقوی خود از دست میده.
اتحادیه اروپا از زمان آغاز همگیری ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 147 میلیون یورو به این کشور کمک کرده در تازه ترین مورد نیز 460 هزار دوز واکسین برای افغانستان کمک کرد. این کمک ها در حال صورت می گیرد که ارقام مثبت ویروس کرونا در ولایات شرقی افغانستان افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که روز سه‌شنبه در 12 ولایت این کشور 84 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شد که 37 مورد آن در لغمان و ننگرهار بوده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستن. کره شمالی میگوید که به خاطر نگرانی از گسترش ویروس کرونا در المپیک آینده توکیو اشتراک نخواهد کرد. کره شمالی اولین کشوری است که از مسابقات المپیک در حال خارج می شود که یک سال است به تأخیر افتاده است. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا از سئول گزارش در مورد ارسال داشته که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
کره شمالی بعض سخت‌ترین اقدامات پیشگیری از ویروس کرونا را در جهان اعمال کرده است. ممکن بعد از آن هم جای تعجب نبوده است که کره شمالی اعلام کرد هیئتی را با مسابقات المپیک تابستانی توکیو نمی فرستد. وزارت ورزش آن کشور می گوید که این اقدام به معنای حفاظت ورزشکاران در برابر بیماری کرونا است. کره شمالی بیش از یک سال است که سرحدات خود را به طور کامل بسته کرده است و تاکید می کند که این ویروس را از آن کشور دور نگه داشته است، ادعایی که تا حد زیاد توسط کارشناسان رد گردیده است. تصمیم المپیک کره شمالی نشان می‌دهد که مقررات شدید ممکن ادامه یابد. پارک وونگون استاد مطالعات کره شمالی در پوهنتون اوهای سئول است و می‌گوید
북한이 거의 코로나 신경증 포비아에 가깝게 코로나에 대해서 굉장히 민감한 반응을 보이고 있으니까 당연히 동경 올림픽까지 가기가 어렵다.
이 اقدام نشان دهنده ترس شدید کره شمالی در مورد کووید 19 است، اما این تصمیم ممکن نهایی نباشد و بعضی جاها را برای مسابقات باقی گذارند تا از آن به عنوان فرصت برای دیپلماسی ورزشی استفاده کنند.
کره جنوبی پیشنهاد کرده بود که از این مسابقات با عنوان راه برای احیای همکاری‌های متوقف شده بین کره استفاده شود. این آینه رویداد است که در سال 2018 رخ داد، زمانی که دو کره یک تیم مشترک را با مسابقات المپیک زمستانی فرستادند. دو کره بعداً مذاکراتی را انجام دادند که منجر به ملاقات‌های کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت ایالات متحده گردید. در حال حاضر به نظر نمی رسد که این اقدام محتمل باشد. کره شمالی بیش از یک سال است که هر گونه گفتگو را تحریم کرده و در عوض عمدتاً با چالش‌های داخلی تمرکز کرده است. کره شمالی اولین کشور است که از بازی‌های تابستانی امسال که قرار است در 23 ماه جولای با اقدامات سختگیرانه پیشگیری از ویروس آغاز شود خارج می گردد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین مطلبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما انتخاب کرده‌ایم. یاسین ضیاء لویدریسیز و سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که هر نوع تصمیمی که در کنفرانس استانبول و یا روند مذاکرات صلح درباره آینده افغانستان اتخاذ شود، وزارت دفاع افغانستان تحت امر سرقومندان اعلای این کشور باقی مانده و طبق فرمان وی عمل خواهد کرد. آقای ضیاء در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش ضمن تشریح مسائل مختلف از جمله تاثیرات احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان افزوده است که طرح‌ها و برنامه‌ها برای انجام مأموریت‌ها به طور مستقل قویاً ادامه دارد و اینکه مأموریتی که ایالات متحده در افغانستان آغاز کرده بود هنوز به اتمام نرسیده است.
وزارت دفاع افغانستان بر کاهش خشونت چه اقدامات عملی را صورت داده؟
در اول از آغاز از اینکه چیز به نام کاهش خشونت اعلان شد که در حقیقت او افزایش خشونت توسط دشمنان مردم افغانستان بود، ما تماماً اصول و قواعد و چیزایی که نیاز بود که ما را به صلح برسانه، نه تنها که مراعات کردیم بلکه بسیار مراعات کردیم و بسیار زیاد برشان امکانات مساعد شد. اما متاسفانه از جانب مقابل تا همی لحظه هیچ نوع وفا به وعده و عهد صورت نگرفت.
شما به قطعه هدف من هم اشاره کردین، صحبت های هم هست درباره از اینکه استخبارات منطقه به دامن زدن جنگ در افغانستان متهم هستند و همچنان به تمویل گروه طالبان، از جمله گفته میشه که روسیه به هر حال متهم به این عمل است. معلومات شما حاکی از چی است و چه اقدامات صورت گرفته برای به هر حال کنترل اکشن این موضوعی؟
دقیقاً کشورهای مختلف منطقه در امور افغانستان مداخله دارند و این مداخله پنهان نیست، مداخله آشکار است. همی که میان فرمایش میدن که چین حکومت میخواین و چه قسم برنامه باید در کشور عملی شود، این دیگر هم خطوط که باید حفظ شود و مراعات شود از نگاه اخلاقی تا امور هم مراعات نمیکنن، چی به ایمانه که در این مسائل دیگه که قتلهای هدفمند و ترورای هدفمند است، خب در روح ما تا فعلا بالای روسیه کدام سند نداریم مشخصا، چون شما در مورد روسیه سوال کردین. اما در مورد پاکستان به اصطلاح اسناد موجود است که اونا پناه دادن دشمنای مردم افغانستان و از اموجه پلانگذاری میشه و از اموجه یرکات به ضد ما دوامدار اجرا میشه.
کنفرانس استانبول هم گفته میشه که از اهمیت بسیار زیادی برای آینده افغانستان شاید برخوردار باشه. سناریوهای مختلف مطرح است و یکیشی است که تلاش خواهد شد طالبان هم به نوع دعوت شان به ای که در ساختار افغانستان حضور پیدا بکنن. در چنین سناریوی آقای ضیا، وزارت دفاع افغانستان با هزاران جنگجوی طالبان چی کار خواهد کرد؟ چی برنامه های را شما پیش بینی کرده این برای ادغامشان در صفوف نیروهای امنیتی و یا در مجموع در اجتماع افغانستان؟ بازگشتشان ممکن باعث به وجود آمدن چی عوامل امنیتی شوند؟
اولا ما به خدمت شما به عرض برسانیم که ما از هر اقدام که سبب صلح در افغانستان شد و حمایت میکنیم. ما یک اردوی منظم هستیم که اردو سرقومندان اعلا را هر لحظه فرامین و دساتیرش میشنوه و در مطابقت به قوانین افغانستان به او عمل میکنه و پابند است. در گذشته هم که یک بار آتش بس شد، فقط به یک شفر یا یک مکتوب وزارت محترم دفاع و داخله و امنیت ملی همه اساکر ما در سراسر افغانستان دیگه بالای طالبان انداخت یا فایر سوره انجام ندادن. خودش نشان میتم او انضباط دیسپلین طرف ما را میمونه به طرف طالبا که هر سناریویی که پیش بیایه و مورد تایید مردم افغانستان و رهبری حکومت و نظام افغانستان قرار بگیره، ما انشالله که در تطبیق از او کمک میکنیم و در اینجا خدای نخواسته کدام مشکل خلق نمیشه که سبب بی‌اعتمادی در جریان آتش بس یا در جریان صلح شوه. و ما مسئله ادغام ازی که برازی برنامه های کلانتر از سطح وزارت ضرورت است تا ای که اینا بیاین و در جامعه خود ادغام شوند و زندگی نرمال و سلامیز اگر خواسته باشند به پیش ببرن.
شما با کمک کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده اشاره کردیم به اهمیتش. آقای محب چند پیش گفتن که افغانستان بیشتر بر پول نیاز داره تا به حال حضور نیروهای خارجی و یا بودنشان. برداشت شما چی است؟ آیا نیروهای امنیتی افغان دیگر نیاز به پشتیبانی از جمله آموزش، تجهیزات و سایر خدمات نیروهای خارجی در افغانستان ندارن؟
خب ما همون که دکتر صد ماهب اشاره داشتن که به پول نیاز است، مناش همی است که ما همون تجهیزات را که نیاز است به مو پول باید خریداری بکنیم تا بهتر و خوبتر تجهیز باشیم. اما در رابطه به مسائل تعلیمات و سایر مسائل روزمره که در اینجا واقع میشه، با او ما تبیز که به پای خود استاد هستیم و همینطور که پیشتر گفتم ماها و حتی سال قبل این کار اکسرسایز کردیم و پیش رفتیم. در رابطه به تعلیمات که در اینجا به شکل تکتیکی و دوامدار صورت میگیره، در حال فعلا ما تقریبا همه تعلیمات خود ما انجام میتیم، ولی در بحث مسائل پیلوت ها و مسائل استراتژیک نیاز به دنیا هست، مثل که دیگه کشورها نیاز به یکی دیگه خود دارن.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز صبح رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه داره. برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا دارم.